أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیه که الان تلاوت شد پایان آیه 221 و انشاءالله آیه شماره بعد از آن خواهد بود که گفتگوی این نوبت است. در ابتدا آیه اشاره کردیم که خداوند سبحان یه معیار مهمی رو برای ازدواج و زوجیت مطرح کرد. فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، به نکاح و ازدواج در میآورید. همسر اختیار نکنید از زنان مشرک تا اون که ایمان آورند. و در ادامه آیه خواندیم همینطور فرمود با اون کسانی که در امر ازدواج تولی دارند، اختیاری دارند، قبض و بستی دارند، دختران و زنان خودتون رو نوامیس مسلمان رو هم به مشرکین به ازدواج در نیاورید. در پایان هر دو جمله اشاره شد که زن مؤمن ولو اون که آزاده نباشد، بر اساس همون جو جاری در زمان نزول قرآن که ما زنان غیر آزاده یعنی کنیز هم در اون جامعه داریم و مردان غیر آزاد یعنی غلام هم در اون جامعه داریم، تأکید بر این کرد قرآن که اگر یه زنی حتی کنیز باشد اما مؤمن باشد، یعنی از جهت موجودی دنیا و داشته های دنیوی تهی دست است، ممکن است حسب و اعتبار اجتماعی نداشته باشد اما در این حال اون گوهر ایمان رو دارد، این گوهر ایمان با همه چیز برابری می کند و این رو شما نمی توانید بفروشید و به شیء دیگری معامله کنید و معاوضه کنید. و همینطور اگر یه مردی است که این ایمان دارد ولو غلام است اما اون شرافت ایمان رو دارد، این شرافت رجحان داره بر بقیه اون اعتبارهای اجتماعی که ممکن است شما در نظرتون درشت بیاید و جلوه کند. خب این حرف خیلی حرف سنگین و مهمی است که قرآن بازگو کند. در پایان آیه شریف فرمود والله یدعو الی الجنه، ریشه این کار رو به این گونه ذات حق بازگو می فرماید که این دعوت خداوند دعوتی است عقباگرا. اگر می خواهید آخرتتون تأمین باشد، اگر می خواهید که خدای سبحان در پناه زوجیت آخرتتون رو هم تضمین کند، راه این است، راه رسیدن به سعادت اخروی همسر مؤمن در دنیا اختیار کردن است. یکی از مهمترین راه ها این است و همان گونه که دیشب اشاره کردم، این که ملاحظه میکنید در متون دینی ما بعد از نعمت معرفت خداوند و اسلام، مهمترین نعمتی که بازگو میشود همسر مؤمن به شایسته است، چه برای زن چه برای مرد. این نعمت بزرگ الهی است که قرآن بر این مسئله و پیشوایان دینی ما بر این بسیار تأکید کردن. خب این نکته مهم است به طور کلی. به هر حال اگر انسان مسلمان این کفیت رو رعایت نکند، و توضیح دادیم این شرکی که در اینجا مطرح میشد همون بت پرستی است، و الا ازدواج با زنان غیر مسلمان یعنی از اهل کتاب مسیحی و یهودی، حکم اون در جای دیگری در قرآن اومده است، سوره مبارکه مائده. اونجا مشخص است شرایط اون چگونگی یا اون رو خدا اونجا فرموده است. اما در این حال با زنان مشرک، یعنی زنی که دیانتی رو ندارد و احیانا اون ریشه های هستی خداشناسی و خداپرستی اون زیر سوال است و به بیان اون رو کافر بدین معنا میتوان گفت، طبیعی است این ازدواج رسمیت پیدا نمی کند از جهت حقوقی از نظر ما. این کفیت واجب اسلام است از نظر حقوقی. وقتی که این نباشه خب طبعا خانه از پای بست ویران است. اما اثر اون هم مسلمه. به هر حال این زندگی و همزیستی یک زن و مرد و دو جنس مخالف در زیر یه سقف، این سنخیت می آورد، واقعا همسری می آورد، اینها رو به هم نزدیک می کند. طبعا همسر و شریک زندگی باورهای اعتقادی خودش رو مسلم به زوج خودش تزریق می کند، منتقل می کند و تأثیر و تأثیر یه گام پس یه گام پیش یه نوع تعامل فکری پیش می آید. و از اون مهمتر بحث توالد و تناسل و نسل بعدی است. این رحمه یه زن غیر مؤمن و غیر مسلمان چه می پروراند؟ دامن یک زن مشرک چه تربیت می کند در خانه یک مرد مسلمان؟ تمام این عوارض رو اسلام میبیند، حکم قطعی صادر میشه و تذکر جدی در این جهت ابلاغ میشود. بالاخره میدانیم نقش مادران در حدی که این جمله معروفی که خیلی ها دوست میدارند این رو میگن، اون روزهایی که اختصاص به مادر پیدا میکند، بیشتر اونها که بوی تشرع دارند از این کلمه استفاده میکنند در کادوهای خودشون و میگویند که الجنت و تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادران است. ظاهرن که چنین سندی هست برای این حدیث، اونطور نیست که بگیم این از مشهورات، نه این گفته شده، هرچند در معنای اون حرف و حدیث بسیار است. آیا چه معنایی برای این کلام نبوی وجود دارد؟ الجنت و تحت اقدام الامهات، شاید یه معنایی که عرض میکنم که این رو التفات بفرمایید معنای ظریفی باشد، نشنیدم و اینکه ندیدم مثلا کسی جایی این معنا رو گفته باشد و بیان کرده باشد، انشاءالله که ثواب باشه. اما شاید معنا اینطور باشه الجنت و تحت اقدام الامهات، میگویند که فلان جا که زیر پای شماست، یعنی شما که با اینجا فاصله ای ندارید، به سادگی میتوانید این رو، این ماشین رو، این ملک رو به دست بیارید، این که دور از دست شما نیست. الجنت و تحت اقدام الامهات، مقام مادری اونچنان حرمتی دارد که دور از بهش نیست. یعنی مادر میتواند قدری با تأمل و توجه در رفتار خودش بهش رو زیر پا داشته باشد. این سهولت دستیابی به بهشت رو ما از این روایت استفاده میکنیم، بلو این قطعیتی نیست که هر مادری هر کجا هر که باشد در هر شرایطی بهش زیر پای اوست، نه، شاید اصلا این معنا عقلا مسلمه که ثواب نیست. به این شیوهی که اشاره کردم مقبوله، معقوله، پذیرفته می شود که مادر با بهشت فاصله چندانی ندارد. الجنت و تحت اقدام الامهات، اگر بتواند این فاصله را از میان نبرد و حفظ کند، می تواند پای بر زمین بهشت بگذارد. خب این نقش مادر بنابراین مهم. اون سوی مطلب رو هم که نگاه می کنید، وقتی که شما زن مسلمان همسر و همسوی غیر مسلمان می شود، یعنی به یه مشرک یه زنی شوهر اختیار می کند، بدون هیچ تعارف این رو می دانیم که زنان در تبعیت پذیری از مردان شهامت بیشتری دارن. چرا این جمله رو عرض می کنم؟ چون می خواهن زندگیشون رو حفظ کنن، لذا اینها زودتر پذیرش رو، سازش رو پیش می کنن. به طور کلی همگونترن. این که در حدیث داریم المرأت و تأخذ عن دین بعلها، زن از رویه و دین شوهرش اتخاذ میکند، این یه امر اجتماعی تجربی است، نه یه امر تکوینی طبیعی الهی. یعنی در جامعه نوعاً زنان با شوهرشون سازگارترن تا شوهران با زنها از جهت فکری، اینا زودتر میپذیرن. دو خواهر را از یه خانواده میبینید ازدواج میکنن، بعد از 10 سال نگاه کنید میبینید اینها بسیار شبیهن به رفتارهای شوهرشون و همسرشون از جهت فکری و باورها و اعتقادات. اینو کاملا لمس میکنید. این سازگاری است که به قیمت حفظ زندگی زنان شهامت ابراز این رو نشان میدهند. خب وقتی که این ازدواج شکل میگیرد، دیگه شما این عنصر رو متاسفانه تا حدی رفته از دامن دین میدانید. لذا اسلام در این جهت توصیه میکند حتی در ازدواج با بعض از اقلیت ها یا اکثریت ها، بگیم حالا اقلیت اکثریت نگیم، بعض از فرقه های دینی که اینها مسلمانند، اینها رو مسلمان میدانیم، ولو اینکه اعتقاد به حق بودن اعتقاداتشون نداشته باشیم، این بحث مطرح میشه که آیا با اینها میتوان ازدواج کرد یا نه. میگوین بله میشه ازدواج کرد، اما توصیه پیشوایان و ائمه این بود که به اینها، از اینها همسر بگیرید اما به اینها همسر ندهید. فرقش در همین جمله است که عرض کردم. هنگامی که از اینها بگیرید، همسر سازش میکند، به سوی شما میآید، اما وقتی همسر دادید به اینها میرود و نسل شما هم میرود. این امر تجربی است که آنان که منکرند بگو روبرو شوند. این فراوان دیده شده است که این چنین است. بنابراین فرمود والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه، خداوند دعوت به بهشت و مغفرت می کند از طریق زندگی پاکیزه همراه با ایمان. این قبل از اون فرمود اولئک یدعون الی النار، از شرک به آتش می روید، اما والله یدعو الی الجنة والمغفرة و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. این تبیین آیات الهی است برای مردم که از این آیات تذکر لازم رو بگیرن. اما رسیدیم به آیه 22 و اشاره کردیم که قبلا هم در قسمتی از این آیات هستیم که خداوند مباحثی رو با عنوان یسالونک مطرح میکنن، سوالهای پیاپی سوال میکنن، مازا ینفقون، سوال میکنن عن الیتاما، سوال میکنن در موارد قبلی دیدیم عن شهر الحرام، از شهر حرام سوال میکنن و و مواردی که 5 مورد رو از 14 مورد سوالهایی که در قرآن مطرح میشه اینجا وجود داره. این یکی از اون 5 مورد است. فرمود و یسالونک عن المحیض، سوال میکنن پیامبر از سوالاتی که اینها براشون جدی است و میپرسند. این نکته است، این موضوع محیض، موضوعی که الان مطرح میشود از مسائل و موضوعاتی است که در طی تاریخ یه تحولاتی در این موضوع دیده میشه و یه تغییراتی در این حکم و این پدیده طبیعی. من ریشه را از اینجا آغاز میکنم که به طور کلی استحضار دارید یک 12 حجم بدن هر انسانی به تعبیر پزشکان اون مجموعه مایع خونی بدن است. 1/12 حجم هر انسان. یه انسان 60 کیلویی طبعاً باید 5 لیتر خون در این بدن داشته باشد که با چرخه طبیعی خودش در 24 ساعت قریب 8000 لیتر رو تأمین میکند برای این بدن. و طبعاً هر مقداری که وزن بیشتر باشه باید این حجم خون هم طبعاً فزونتر باشه در بدن. خب 55% خون رو پلاسمای خون تشکیل میدهد و 45% دیگر اون رو هم عناصر دیگری که خداوند سبحان در خون و در بدن قرار داده است. نهایت این که میان زنان و مردان در اینجا یه تفاوتی دیده میشه و اون این است که مصرف خون در بدن زن از مرد بیشتر است، این نیازمندی اون بیشتره و به همین جهت تأمین خون هم بنابر اون قوانین طبیعی که خدا در این وجود قرار داده است فزونتر است. یعنی خونسازی، دستگاه خونساز بدن زن فعالتر از وجود مرد است در حالت طبیعی. این رو ملاحظه میکنید که هنگامی که نوزاد و هنگامی که جنین قبل از ولادت در رحم مادر است، به هر حال تغذیه اون از طریق خون مادره. اون بندناف و جفت کار خودش رو می کند و تمام مواد مغذی رو، حتی اکسیژن خودش رو، این جنین از خون مادر دریافت می کند و این استفاده اون این چنین است. هنگامی هم که به دنیا می آید، باز هم اون شیری که از مادر می گیرد بدون ارتباط با خون مادر نیست، اون هم به نوعی در همین رابطه است و این طبیعی است که باید این چنین باشد. این بدنی که این نیازها رو داره و این ضرورت در اون اقتضا می کند که این به اصطلاح ورودی و خروجی تناسب لازم رو با هم داشته باشد. منهای ایام ولادت، منهای ایام حمل و این مسائلی که زنان دارن، شاید یکی از اون ساختارهای طبیعی که خدا به وجود بانوان محترم داده است فکری برای همین مسئله است. این قسمت خاصی که بالاخره در وجود زنان شاید تقویت بیشتری دارد نسبت مرد، باید چاره طبیعی برای این می شده است در سازوکارهای خلقت و آفرینش، و خداوند این رو با یه برنامه منظمی در بدن زنان قرار داده است که خود به خود این کار خودش رو انجام می دهد و سازوکار طبیعی خودش رو دارد. به شکل منظم یه تحولاتی درون رحم شکل می گیره ماهانه و یه خروجی هایی در بدن زنان دیده می شود در این جهت، که این یه تعادل، یه بالانسی به اصطلاح در بدن ایجاد می کند. نسبت به این موضوع حالا این رو در شرع الان عرض می کنم، احکام اون رو، یعنی احکام که نه، بحث تفسیری اون رو الان خدمت عزیزان بازگو می کنم. در عالم خاص خارجی هم بالاخره این رو در پارسی سره ترین واجهی که برای این کلمه داریم خون روش است، این رو گاه قاعدگی میگویند، و اون که پزشکان مطرح میکنن میسرال پریود، اون تعبیر دقیق به اصطلاح فیزیولوژیک آن است که مطرح میشه. خب این مدتی هم که برای اون تعبیر تعیین میشه در فیزیولوژی، اون معدل رو 5 روز میدانن. فقیهان میگویند بین 3 تا 10 روز حکم بر این میشود. این هم نکات جزئی قضیه است. اما علت این سوال رو من وارد میشم، یعنی بحث تفسیری رو مطرح میکنم خدمت عزیزان، اون این است که نسبت به این پدیده که این یه امر طبیعی و کاملا سازگار با سلامت وجود زنان است، موضع گیری های متفاوتی بود در میان پرسش کنندگان این سوال و کسانی که این نکته را از پیامبر اسلام سوال میکردند. سفر لاویان، یعنی بخشی که احکام فقهی تورات در اون مطرح میشه، باب 15 حدود 7-8 خط در مورد این موضوع مطرح است در کتاب تورات، در کتاب موسی، و در اونجا میبینیم که یه شدتهایی در مورد این مسئله و حکم دیده میشود. یعنی زنانی که در این ایام به سر میبرند، اینها به پاره از مسائل منزل دست نزنند، در بعض از محیط ها نخوابند. اینها تعابیری است که من اون تعابیر رو به کار نمیبرم، کلی اون رو بازگو میکنم خدمت بزرگواران، و یه محرومیت و محدودیتی اینها هستن از مسائل طبیعی زندگی طبق نص خود سفر لاویان تورات در مورد اینها وجود داره که الان این در متن تورات باقی است. شاید این تفکر در ایران باستان ما هم بود، یعنی در آیین گذشته ایرانیان در این ایام ویژه‌ای که زنان داشتن و این پدیده طبیعی خودشون رو طی می‌کردن، یه بیمهری‌هایی به اینها می‌شد. این هم باز از باب تفنن اما جدی است مطلب. در اون سنت زیبای ایرانیان که شیرینی مقضی مقبول این ایام پایان سال رو می‌ساختند، که از سنت دیرین ایران باستان و منحصر به این سرزمین است، یعنی همون سمنو پزانی که داشتند و این شیرینی خاص مقوی و ماده غذایی رو می ساختند، این آدابی داشت و سنت هایی داشت. و این هم عرض کنم خدمت دوستانی، وقتی در روایات داریم که یک کسی ایرانی از شیعیان امیرالمؤمنین ایام نوروز بود و یه ظرف سمنوی رو برای امام برد و گفت امام خمدن چیز، گفت این کادوی ما ایرانی هاست، این چیزیست که ما میسازیم، این که از 7 سین ماست و این رو تهیه میکنیم. حضرت گرفتن، تشکر کردن، بردن. فردا روزی که دیدنش، روز بعد که دیدنش، چند روز بعد که دیدنش، وقتی که دیدن حال احوال پرسیدن، فهمدن نوروزونا، یعنی از اون نوروزوتون اگر هست بازم بیارید. مثل این که به کام حضرت هم شیرین آمده بود و خوش آمده بود طعم سمنو. در آداب این سمنو این هست و این بود در ایران باستان، وقتی که این کار رو میخواستن انجام بدن، این کار رو واگذار نمیکردن به زنانی که در چنین حالت ماهانه باشن، این رو واگذار نمیکردن. این از عادات ایرانیان و مجوس بود، این عادت داشتن. انعکاس اون رو میبینیم در اون شعر عرض به خدمتون، ارث خود را تو به اولاد بده، اون شعر نسیم شمال، خیلی جناب حافظ از آن دور شود و نشیرین نشود شور شود، کاملا اون آداب رو تو شعرش نسیم شمال مطرح میکنه و بازگو میکنه. عکس این رو ما در مورد مسیحیان میبینیم، یعنی در آداب شریعت عیسی روح الله درود خدا بر او باد، میبینیم یه تسامح و تساهلی در این ایام نسبت به زنان، یعنی بیتفاوتی است به این معنا بگیم، هیچ فرقی با قبل و بعد این ایام وجود نداره. یه حالت خاصی رو در اون ایام میبینیم ضرورت زمان، فهم مردم، شرایط اجتماعی نمیدانیم، اما این حکم هست. اما در زمان و در شریعت و در قانون عیسوی وقتی نگاه میکنیم یه بیتفاوتی رو میبینیم. سابقه ایرانیان هم اون هست و خیلی از امتهای دیگه، اینها تسری به عرب هم کرده بود. اعراب بیشتر اون رفتار یهودیت رو پسندیده بودند و در این ایام به زنان درشتی و تندی روا می داشتند. لذا این محل سوال شد. خب بالاخره این یه بحث مبتلا به اجتماعی است. حقوق یه طبقه از جامعه در گروه این بحث زنان اجتماعند و اینجا داره این سوال مطرح بشه. و یسالونک عن المحیض، با این مقدمات سوال مطرح شد. خود این واژه‌ای که استعاره دارید میبینید این مصدر میمی است، به اصطلاح مفیل، اما در اصل این عرض به خدمتون مجیه میشه مجیع، مفعل میشه مفیل. این یه وزن نیست اصلا، مجیع کلمه مجیع که مصدر این مجیه در اصل، اینم هم همین حالت رو دارد. و خود ماده از ماده حوز حوزه به معنای جریان است، که هم حوز رو از همین معنا میگیرن در کلام عرب، به معنای جریان است. یسالون کهن المحیز قل هو و ازن، پیامبر پاسخ بده، بگو این یه امر طبیعی و یه نیاز جسمی و عادی بدن یه بانوی مسلمان، یه انسان است، یه زن است. از عیوبی که گاه مطرح میشه اصلا خود این بحث است. اگر این پدیده نباشد از جهت طبیعی این عیب برای سلامتی وجود زن، اگر این عیب نباشد حاجت به درمان پزشکی دارد و پیگیری دارد. این اگر عیب است، کجا این عیب است؟ نبودن این عیب است، اصل این لازمه طبیعی سلامتی وجود یک زن. اما در این حال در کنار این قل هو ازن، کلمه ازا نه به معنای به اصطلاح بیماری، نه به معنای مشکل این چنینی، اما به معنای دلاشوبی، به معنای دلنگرانی. ایزا وقتی که گفته می شود از همین ماده گرفته میشه، به معنای رنجیش که ممکنه جنبه جسمی نداشته باشه، ممکنه جنبه روحی داشته باشد. ان الذين يؤذون رسول الله، ایزا پیامبر رو گاه مطرح میکند که بیشتر جنبه روحی داره. قرآن مطرح میکند قل هو اذن، بگو این یه حالتی است که به هر تقدیر یه دلنگرانی هایی رو ایجاد میکند برای زنان. ممکنه یه عوارض مختصری براشون داشته باشه، اما قیمت اون چه به دست می آورند از اون چه تحمل می کنند فزونتر و بیشتر خواهد بود. قل هو اذن. پس بنابراین از جهت طبیعی یه امر طبیعی است، چیزی نیست، یه مقداری ممکن است دلنگرانی هایی داشته باشد در این ایام. من دیگه خیلی نمیخوام جزئیات رو بحث کنم و باز کنم، به همین مقدار فکر میکنم بگیم و سخن رو در قسمت‌های اصلی متوقف باشیم، شاید رواتر باشه. اما اون چه مربوط به شماست مسلمانان نسبت به اون دو طائفه‌ای که دیدید، فاعتزل النساء فی المحیض، شما در این ایام و در این دوره خاص یه وظیفه عمده دارید در مورد زنان در زندگی، یه وظیفه عمده دارید و اون هم این است که فقط هزل و نسا. خطاب به کیست؟ به مردان است. شما مردان اعتزال کنید. اعتزال عزل یعنی فاصله گرفتن. فقط هزل و نسا فلمحیز، در این ایام خاص شما فاصله از زنان بگیرید. خب فاصله به چه مقدار؟ به چه شیوه؟ در چه مسائلی؟ سریعا قرآن بازگو میکنه و روشن میکنه که مراد چیست. ولا تقربوهن، باز هم مشاهده میکنید از اون شاه بیت های ادب آموزی قرآن دیده میشود، یعنی خداوند سبحان در اینجا میفهمد ولا تقربوهن، نه مراد روابط خاص آمیزشی است، اما تعبیر زیبا این که قرآن به کار میبرد نزدیک نشوید. نزدیک شدن یعنی چه و مسائل خاص یعنی چه؟ اما این شیوه ادب آموزی قرآن است، با همان کنایه، با همان اشاره. یه اشاره می شود العاقل و تکفیه الاشاره، عاقلان دانند که مراد چیست. دیگه نیازی نیست پرده دری کردن، دیگه نیاز نیست اوریانگویی، نیاز نیست عفت عمومی رو رعایت نکردن و حرمت ها رو زیر پا نهادن و حریم ها رو شکستن. نه، به گونه ای بگویید که هم مقصود رو برسانند هم در این حال ادب رعایت بشه. گاهی من اشاره کردم بعضی ها به بهانه ای که میگن ما صریح اللهجه ایم، اما وقتی دقت میکنی صریح اللهجه نیستن، رکیک اللهجه اند. اینا کلمات زشتی رو میگوین به بهانه صراحت. این رو قرآن نمیپسند. در ادب قرآن این نیست. گرانترین گوهرهایی که در شرع مقدس اسلام تعلیم اون داده شده است و توصیه اون شده است خود بحث حیاست. لا دین لمن لا حیا له، اون کسی که حیا ندارد طعم دین رو نچشیده است. خود حیا خیلی مرزها رو کنترل میکند، مرز زبان رو کنترل میکند، مرز چشم رو کنترل میکند، دست رو کنترل میکند، پا رو کنترل میکند، دل رو کنترل میکند، وجود انسان رو. حیا یه لفاف زیبایی است که وجود انسان رو در بر میگیرد. امان از اون لحظه که انسان جلباب حیا رو به تعبیر روایت ملعون من القا جلباب الحیا، اون کسی که پرده حیا رو از تنش به در میآورد، این مورد رحمت خدا قرار نمیگیرد. و این مرز حیا با خیلی چیزها نزدیکه. یعنی وقتی که واقعا حیا نگاه داشته نمیشود، دیگه در انتظار خیلی از مسائل باید بود. حیا واقعا با تعقل مرز نزدیکی دارد و ضد اون رو هم اگه نگاه کنیم، بی حیایی با ضد عقل یعنی با هوا و توهم مرزهای قریب و نزدیکی داره. لذا قرآن این رو کاملا حفظ میکنن و تعلیم میدهد به پیروانش. با همون نهایت زیبایی هم مطلب گفته میشه، هم در این حال حدود حیا و حریم حفظ میشود. ولا تقربوهن، نه، پس مشخص میشه این فاصله گرفتن در هیچ مسئله نیست در زندگی الا در مسائل خاص خصوصی میان زن و مرد. ولا تقربوهن حتی یطهرن، تا اون زمانی که این ایام طی بشه و اون حالت طبیعی و به تعبیر ما طهارت و پاکی اولیه برای زنان حاصل بشه. فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. حالا اینجا فقط من سریع عرض میکنم در حد یک کلمه به پایان رسیدن این مدت چیزی است و بعد اون وظیفه شرعی که زنان دارن برای انجام عباداتشون، میخوان نماز بخونن، میخوان روزه بگیرند، اینجا بوده که از طهارات رو انجام بدن. اما وضوع اینجا کارآمد نیست، وضوع نمیتواند، به درد نمیخورد. اینجا وظیفه غسل، اگر امکان غسل نباشد بدل میشه به تیمم، نه چیز دیگری. وضوع کارایی نداره اینجا. این حصول طهارته. تمام شد ایام، این دوره خاص به سر آمد. حالا اینها موفق شدند اون طهارت رو انجام بدن یا موفق نشدن اون طهارت رو انجام بدن، دیگه اون منع شرعی به پایان رسیده، اما برای انجام عباداتشون طبعا اون طهارتشون رو باید انجام بدن. فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. حالا این جالبه، من این قسمت رو کمی بیشتر تأمل میکنم. هنگامی که تمام شد و این امر طبیعی جسمی لازم وجود زنان که عافیت اونها رو واقعا نشان میدهد به پایان رسید، شرایط عادی میشود. اما قرآن باز خطاب میکنه به مردان، میگه فاتوهن. نه، اتیان هم باز از همون کلمات مؤدبانه است. اتیان به معنای آمدن است، بیایید به نزد زنان. فاتوهن نه من حیث امرکم الله. حالا اینجا فرمود به نزد اونها بیایید از همان سو و از همان حیثیت به همان گونه که خدا امرتون کرده است. دو نکته بسیار مهمه که بحث خانوادگی میشه و این لطافتی دارد. اولا اینکه خداوند اونجا به مردان گفت فاعتزلوا، حالا بهشون میفهمد فاعتو. چرا اینجا به مرد این جمله رو میگوید و این مشکل زنان است، چرا به مردان خطاب میشود؟ این یه قاعده کلی است اصلا، به طور کلی. مثل این که در ادیان الهی به نفر اون کسی که فرار کرده است حالا بود فرارش رو جبران کنند، عقب نشینی کرده است حالا بود پیشروی کنند. اما بحث جدیتر از این هاست و اون اینه که در ادیان الهی میبینیم که سو و سمت مطلب به این بحثه که زنان مطلوبند و مردان طالب. گفتن حالا یا به مزاح، باز هم بالاخره کمی طرف تفنن این بحث هم بد نیست، بالاخره این که یا به جدی، شاید در داستان‌ها و حکایات باشه، در روایات اگر، که وقتی که خداوند این دو زوج مبارک یعنی پدر و مادر ما رو آفرید خب جناب آدم سوی و حضرت حوا سوی دیگری بودند و مثلا جناب آدم اشاره کردند مثلا که خود تشبیارید مثلا خدمتون باشین فلان اینها، بعد از حوا هم یک کمکی تأمل کردن نیامدند و فلان، بار دوم بعد دیگه آدم گفت این جمله شاید از اونجا شروع شده است که انبیا را تکبری نیست، شما نمی آیید ما می آییم بالاخره از بخدمت. اونجا بنا شد دیگه از همون روز فتوهن نه، بنا شد که زنان مطلوب باشند و مردان طالب. یعنی چی؟ یه فلسفه خیلی مهم است. اولا این که می بینید نوعاً در بحث خواستگاری هم همینه، یعنی این مرد مسلمان است که شهامت میکند میاد خواسته خودش رو مطرح میکند، ما آمدیم و این پیشنهاد زندگی مشترک رو داریم. این زن مسلمان است که حرف آخر رو میزند، یا بله میگوید، میپذیرد این پیشنهاد رو، میگوید نه ما نپسندیدیم، تصمیم نداریم، بفرمایید. خود این رو تصور بکنید، مطلوب بودن ممکن فرصت طالب بودن رو بگیره، اما در این حال اون کرامت، اون جایگاهی که میبخشد، این خیلی والاست. یعنی این که مرد به خواستگاری میرد، خدا میداند این شهامت میخواد، این زیر پا گذاشتن خیلی مسائله، خیلی از حیثیت هاست که بالاخره ما آمدیم، میدهید یا نمیدهید، گاه میگن نه باید برگرده، خیلی شهامت میخواد. اما شما اگه این رو عکس تصور کنید در مورد زنان باشه، آیا واقعا این چه حالتی پیدا میکند؟ و این که میبینید عرف جمعی ما هم همین رو میپسندد و میپذیرد، و نوعا شریعت هم بالاخره همین خطاب ها رو میکنه، مثل اینجا این نکته این است که به بیانی این حالت وجود دارد و این مردانند که میان و حاضر میشن این شهامت رو بکنن، خواسته خودشون رو مطرح کنن، و اون فرصت نهایی انتخاب بله یا رد، قبول و رد، به عهده زنان باشد. لذا اینجا هم به همین قاعده خداوند مطرح میکنند فاتوهن نه، بالاخره از هر کسی سلوک به نحوی است محترم، از شیر قره خوش بود و از غزال رم، هر کسی در قاعده وجود کار خودش میکند. فرمود فاتوهن من حیث امرکم الله. اینجا یه نکته زیبایی از آیه فهمیده میشه، اونگاه شما به نزد زنان درایید، اما من حیث امرکم الله، با همان شیوه که خداوند امرتون کرده است. حالا گاهی بعضی ها این حیث مثلا میگن از زمانی که، نه این معنا نداره، بس خیلی جالبتر از اینه، با اون گونه که خدا امرتون کرده است. خدا کی امر کرده است؟ کجا امر کرده است به نزد زنان رفتن رو؟ این چه امری است؟ ما دو امر داریم در کار خدا، یه امر تشریعی داریم، قل امر ربی بالقسط، خدا امر کرده است به قسط، ان الله یامر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدل و احسان کرده است. یعنی این امور قانونی است، تشریعی است، خدا امر کرده، خوانده، دعوت کرده، ما رو مأمور به این کارها کرده است. اما یه امری داریم در کار خدا که امر تکوینی است، یعنی امر آسمان، زمین، باران، اینها امر تشریعی و دینی نیست، اوامر طبیعی است. یعنی خدا به آسمان گفت ببار میبارد، به آفتاب گفت بتاب میتابد، به زمین گفت برو میروید، این اوامر الهی است. من حیث امرکم الله، خداوند برید به سوی همسرانتون، برید به سوی زنان همونطور که خدا امر کرده است. خوب دقت کنید، من اینجا میخوام این نکته رو عرض کنم. یک احتمال این که این امر امر تکوینی و طبیعی است، یعنی این یه قاعده طبیعی است که باید شما چنین کنید، این مقتضای خلقت و آفرینش است. ببینید خداوند جوری آفرینش رو، تکوین رو قرار داده است که نیازهای خلقت دو سویه است. مثال خیلی ساده و ابتدایی عرض میکنم، شما تلاش میکنید، تحریر میکنید، ورزش میکنید، حرکت میکنید، آب بدن کم میشه، پایی از محلولهای بدن کم میشه، نیاز به آب احساس میکنید. یعنی نتیجه اون تعریق، نتیجه مصرف شدن آب بدن میشه حالا میخواید آبگیری کنید، نیاز به آب دارید. آتش در وجود انسان میآید. اگر خدا آتش رو در وجود انسان قرار میداد اما آب رو در بیرون قرار نمیداد، خداوند حکیم نبود و این ظلم به انسان ها بود. همان خدایی که در عالم بیرون آب رو قرار داده است، در وجود ما آتش رو قرار داده است. این دو با هم کاملا هماهنگ است. این امر تکوینی الهی است، طبیعی است. شما فعل و انفعال میکنید، حرکتی انجام میدید، اون نیازهای بدنتون، کالری میسوزونید، حالا احساس دارید به، باز به اصطلاح سوختگیری، نیاز به غذا دارید، احساس درد گرسنگی میکنید، داء الجوع، احساس گرسنگی میکنید. اگر گرسنگی در وجود شماست، در کنار آن نان در بیرون است، خورش در بیرون است، غذا در بیرون است، میوه در بیرون است، یعنی چیزهایی که درمان درد گرسنگی شماست. این قانون الهی است. هر چی رو خدا قرار داده است، نیازها دو سویه در تکوین و در طبیعت، اینا رو دقیقاً پیش بینی کرده است. اگر غذا در بیرون است، ما خورنده آن هستیم. اگر آب در بیرون است، ما نوشنده آن هستیم. باید نوشای آن باشیم و استفاده آن میکنیم. اینو خدا اینطور قرار. حتی ببینید تو این بحث ما از این استفاده میکنن در بحث معاد اصلا. میگن آقا وقتی این حساب‌های عالم رو میبینید، وقتی این خلقت عجیب الهی رو میبینید، این هندسه زیبای آفرینش، شگفتی‌های خلقت، این دریاهای عظیم، این کوه‌های سربرافراشته، این آسمان زیبای رنگارنگ، این جلوه‌های هنری خلقت و آفرینش، میشه خدا اینها رو آفریده باشد برای اینکه یک انسانی 50 سال 60 سال 70 سال عمر کنه و این زمینم بعد از زلزله الارض و زلزالها محو بشه، نابود بشه، تمام؟ این که به یه افسانه بیشتر میماند؟ نه، یقیناً بدونید این سرمایه گذاری خدا به دنبال پیامدهای آن است. از خود این سرمایه گذاری استفاده میشه عالم معاد و عالم قیامت. از این که در دنیا گاه ظالمان از چنگال عدالت میگریزند و قصر در میروند استفاده میشود اثبات عالم قیامت. از این که هر انسان سائی و کوشا و محسن و نیکوکاری در جامعه اینطور نیست که حتما به خدمات خودش برسه و مزد خودش رو از جامعه بگیرد اثبات می شود عالم قیامت. یعنی جهانی بیاید که ظالم مقابل مظلوم بایستد، عالمی بیاید که خداوند به محسنین بگوید این جزای شما، این احسان شما، عالمی بیاید که خداوند یعطی الموت من کل مکان و ما هو بمیه، چنگیزها، نرونها، صدامها رو میلیونها بار اعدام کند و بسوزاند و نابودشون کند و زنده بشن و تقانس و تاوان و خونها که ریختن پس بدهند و الا این دستگاه خلقت مشکل دارد اگر این نباشه. یعنی به اصطلاح از وضع موجود میرسیم به تحولات آینده و این بحث عقلی است، اصلا در قرآن وجود داره. اینها امور تکوینی خلقته. فرمود من حیث امرکم الله، این که خدا در وجود زن و مرد یه نیازهای متفاوت جسمی قرار داده است، یه نیازهای متفاوت روحی قرار داده است. خود این یعنی امر الهی، یعنی خدا اصلا این امر رو قرار داده است، این امر الهی است، این نیازمندی زنان به مردان، مردان به زنان، و این امر رو یه امر طبیعی تکوینی عادی قرار داده خداوند سبحان، و این امر عادی طبیعی تکوینی باید در جای خودش برآورده بشه، هیچ تعارفی هم ندارد. من حیث امرکم الله. حالا بیایم این امر از اون نوع امرهای دوم بدانیم، امر تشریعی، یعنی امر دینی، امر حقوقی و قانونی. آیا خدا چنین امری کرده است؟ من حیث امرکم الله، یعنی آیا واقعا در ادیان الهی امر به ازدواج شده، امر به ارتباطات جنسی شده؟ آیا چنین چیزی هست یا نیست؟ حالا بذارید اینجا کمی بحث رو به این شیوه مطرح کنم خدمت عزیزان. از زبان اسلام بگم حداقل. خب نگاه میکنیم در آیین ما مسلمانان، در اونچه بین روایات ما یا فقیهان مطرح میشه، این تو ذهن جوانهای ما خیلی هست، این رو پیگیری میکنن، خودشون هم در مورد ازدواج که نگاه میکنن، حتی به رساله نگاه میکنن این مسائل، بعد گاهی هم میگن، مثلا در شرایط خاصی هم که قرار میگیرن با والدینشون با دوستانشون در میان میگذارن، این رو میگن، میگن که آقا ما خوندیم تو رساله گفتن در بعضی از شرایط ازدواج واجب و حاضرن، این رو بدانید. بعد چشم، میگن که آقا بله این هست، ازدواج، اختیار همسر کردن برای دختر و پسر، زن و مرد مسلمان، همینطور که گاه بعضی از این دوستان به والدینشون تذکر میدن واجبات فراموش شده را، میگن این یه امر واجبه، درست میگن. یعنی ما این رو داریم در شرایط ثانوی، نه شرایط اولی، الان عرض میکنم. گاه هنگام این که زن و مرد مسلمان احساس خطر میکند، این احساس خطر دو معنا دارد، یعنی یه مرتبه به خودش احساس خطر میکنه، یعنی احساس میکند اگر همسر نداشته باشد غرق در منجلاب فساد خواهد شد و گناه میشود. اینجا مسلم میگن فقیهان ازدواج میشه واجب عینی، واجب عینی، یعنی بر منی که این شرایط رو دارم واجبه که همسر اختیار کنم. اینجا مانند نماز بر من واجب میشه، این میشه واجب عینی. چه؟ زمانی که من بر شخص خودم در طغیان و فساد یقین دارم، یعنی میگم که دیگه تمام است، اگر من همسر نداشته باشم دچار مفسده های شدیدی خواهم شد. اینجا میگن ازدواج امر تشریعی داره به وجوبش، یا میشه واجب عینی. دوم این که نه من بر خودم نمیترسم، بر نسل بشر میترسم. یعنی شرایط رو شما تصور بفرمایید همه جای دنیا بشه مثلا آلمان، رشد جمعیت باشه، مبالغ بشه از 108 خورده ای، یعنی رشد معکوس در سراشیبی آنچنان شروع شده باشد که تمام دستگاه های سیاستگزار آلمان الان وحشت گرفته شون که 10 سال آینده چی میشه. حدود 7-8 میلیون مهاجر توی این مملکته، زاد و ولد دارن، خود مردم بومی زاد و ولد ندارن. بعد میگن آقا این که اصلا تمام ساختارهای اجتماعی متحول میشه، الان آنچنان به تکاپو و دست پا افتادند و بالاخره امکانات میدن، نه یک ماه، دو ماه، سه ماه، دو سال مرخصی میدن به زنانی که اینا بخوان بزه هم کنن، عرض به خدمتون حقوق اضافه میدن، امکانات مالی میدن، همه جور میدن و فریاد آن است که بالاخره الغوص الغوص که مثلا فرزند بیاورید و اینها. حالا شما تصور بکنید اگر کل جامعه بشری دچار این معضل بشه، یعنی جامعه انسانی در معرض انقراض باشه. اینجا اسلام میگه وظیفه، یعنی ازدواج میشه واجب شرعی عینی برای حفظ نسل و بقای وجود آدمیان در روی زمین. پس ما در دو شرایط به شکل حکم ثانوی میگیم ازدواج میشه واجب عینی. خب حالا بیایم شرایط عادی رو بررسی کنیم. نه، یه انسانی است که از جهت شرایط عادی هیچ ضرورتی نیست براش ازدواج. جامعه هم الحمدلله موالید فراوان، رشد هم هست و من هم در یه شرایطی هستم که هیچ نه به گناه میفتم، نه اصلا احساس جسمی و روحیم بر مسئله ازدواج ندارم. یه سیر علمی دارم، دارم کار خودم انجام میدم. یه سیر اجتماعی دارم، دلمشغولی هایی دارم، ورزشی است، هنری است، علمی است، تو همین کار خودم هم هست. چند بار یه گاهی هم به ما هر از گاهی میگن شما همسر اختیار نمیکنید، میما بذید ما کار خودمون بکنیم، مشغول کار خودمون هستیم. آیا برای چنین انسانی جواب میده ازدواج؟ آیا ازدواج در اینجا برای یک انسان مسلمان چه حکمی در اسلام دارد؟ یه انسانی که نه به خطر میافتد، نه مشکل جنبی براش وجود دارد. اینجا دو نگاه وجود داره، یه نگاهی بسیار اقلیتی هست، یه نگاه اکثریت شایع، که من میخوام این آیه شریفه رو به این دلیل دارم این بحث رو مطرح میکنم که این رو مستند این قول اکثریت میدانم و اون اینه. یه اقلیت کمی هست میگن اگر انسان احساس خطر نکنه، مشکلی هم نداشته باشه، ازدواج نه تنها واجب نیست، نه تنها واجب اینی که نه واجب کفایی هم نیست، حتی مستحب هم نیست. این گروه میگن. بعضی‌ها تو اینا هستن که نام‌های درشتی دارن، اما خوشبختانه اقلیتند اینا. حتی کسی مانند شیخ بزرگ این دیار، شیخ طائفة الحقة المحقة الإمامية ابی جعفر طوسی، حتی شیخ طوسی هم گاه در بعض از نوشته‌هاش این جمله رو میگه، میگه نه حالا ضرورتی نداره ازدواج. یعنی میخوام بگم این رگه ای که گاه در بین بعض از دوستان جوان ما دیده میشود، بالاخره این بوده است که حالا نه اگر ضرورتی نیست، این مسئله نیست، حالا ازدواج چرا؟ چون زیر بار مسئولیت رفتن است. ای گرفتار پای بنده یال، دیگر آسودگی مبند خیال. بالاخره این فرزند و مازات رافی ایال قد برم تو بهم، لم احس عدتهم الا بعد دادی، کانو سمانین اوزادو سمانیتن لولا رجا و که قد قتلت اولادی. همون که ترجمه نکنم بهتره، دانستن بعضی از دوستان. خب این مسئولیت و این سنگینی و این عائل و میگن آسان این ازدواج اصلا شاید مباح باشه، یه امر مباح، مثل این آب که میخواهید بخورید میخواهید نخورید. این اول. حتی گاهی تندترم میرن بعضیاشون، از کدام اقلیتن، میگن شاید ازدواج مانع بعض از رشدها هم باشه. تعبیری دارن که زاع العلم مثلا چطور فلان اینها، میگن حتی اگر کسانی در مسیر علم و دانشن، شاید ازدواج مانع تلاش علمیشون هم بشه، مانع فعالیت های علمیشون هم بشه. لذا پس بنابراین اگر انسان ضرورتی ندارد، نه وجوبی در ازدواج هست نه استحبابی. اگر ضرورت داشت بعد وجوب و استحباب میاد. این گروه کم، اما در کنار اینها اکثریت عالمان دینی ما با تکیه بر روایات و پاره از آیات مثل این آیه که الان مشاهده می فرمایید، اینا میگن نه، ازدواج یه سنت الهی است. خلقناکم ازواجا، ازدواج یه سنت نبوی است، همان گونه که قال رسول الله ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این یه سنت نبوی است، یه سنت رسول خداست، یه سنت الهی است و یه دعوتی است برای قوام دوام و اتفاقا ضد اون جماعت فکر میکنن، برای توفیقات بهتر و فسونتر و آرامش و امنیت جویی در پناه خانواده. این گروه اکثریت اینطور میگن و روایات محکم عالی که دیگه میدانن دوستان، من تزوج فقط احرزه نصف دینه، من تزوج فقط احرزه سلسه دینه، ازدواج نیمی از دین را یا دو سوم دین رو تضمین میکند و چنین میکند. و بارها من عرض کردم این معنای حدیث این نیست که یعنی در نسبت مسائل جنسی کمک انسان میکنه ازدواج، نه، اون ازدواجی که در این روایات مطرح میشه واقعا کمال وجودی انسان است. نصف دین که مسائل جنسی نیست، دو سوم دین که مسائل جنسی نیست، این روشنه مراد چی از این روایات. اتفاقا به رغم انف اون گروه که میگویند آدمی رو در مسیر کمال قرار میده، البته طبیعی است ازدواجی که طبق آیه قبل باشه، ازدواجی که معیار اون جمال نباشد، ازدواجی که صرفاً معیار اون زر و سرمایه نباشد. بارها در روایات داریم عزیزان، اینا رو ما در جای خودش مخصوصاً در اون سلسله مباحث ویژه بانوان که زن از منظر قرآن کریم در اون دوره خاص مطرح می‌کردیم، اینا رو اونجا مفصل گفتیم. در روایات داریم اگر کسی همسری رو بگیرد یا زن شویی بشود صرفاً به خاطر جمال او ضربه نمی‌خورد مگر از همون جمال، از همون جمال ضربه میخوره و میدانید اخبار اون میخوانید. اگر کسی شوهری اختیار کند یا زنی اختیار کند صرفاً به خاطر زر و موقعیت مالی او ضربه نمیخورد، نوکری نمیکند مگر به خاطر همین زر و موقعیت مالی. اما وقتی که در کنار جمال کمال میآید، وقتی در کنار کمال جمال میآید، این می شود که خداوند سبحان می گوید نه، می شود همون راه ید او الى جنت و المغفره. حالا این گروه اقل اکثریت که گفتم این یکی از ادلشونه. قرآن می گوید فأتوهن من حیث امرکم الله، این امر امر تشریعیه، خدا امر می کند به این اتیان، خدا امر می کند به تشکیل خانواده، خدا امر می کند به روابط شایسته اون چنانی و ادامه بحث. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. و چه زیبا آیه به پایان میرسد. ان الله يحب التوابين، خداوند دوست می‌دارد توبه کنندگان رو. چه بحثیش اینجا، بحث توبه نبود که اینجا، بحث گناه نه، این چه بحثیه که مرتبه خدا از توبه سخن میگوید، با حال اینکه اینجا بحث دیگری بود و ازدواج و غیره و یسالونک. بله کاملا روشن است، بالاخره یه حکمی گفته شد از احکام الهی. مگر نفرمود فاعتزلوا النساء فی المحیض؟ مگر نفرمود در اون دوران ویژه باید رعایت کنن حکم الهی رو؟ اما همه رعایت نکردند، همه رعایت ممکنه نکنند. بعد میدانید این که انسان این احساس بهش دست بده که خدای ما حکم خدا رو زیر پا گذاشت، حکم تو رو زیر پا گذاشتیم. اصلا من این جمله رو بگم به عزیزان، بنا نیست در قرآن و اسلام که یه انسانی احساس گناهکار بودن داشته باشه، چون اگر این احساس برای انسان دست داد که دیگه ما گناهکاریم و ما این چنینیم و ما اون چنانیم و از ما گذشته است، دیگه تمومه. دیگه این بدترین حالت روحی برای یک آدمی است که به مرز این برسه که خودشو تباه شده بدانه. افسانه ای رسیده به پایانی دیگه، من کیستم تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی نتیجهش میشه. این بسیار اشتباه. لذا همیشه خدا در قرآن وقتی حکمی مطرح میشه، حدی از حدود الهی گفته میشه، همه به خودشون فکر میکنن اه نکنه ما این اشتباه کرده باشیم، نکنه ما این رفتار رو کرد. سریعا به دنبالش مطرح میشد که نه، بیایید اینجا باب رحمت گشوده است، اصلا چنین بحثی نیست. نمیدانستید، الان حکم خدا را میدانید، الان آگاه شدید به این مسئله، پس من بعد برنامه ریزی دقیق بکنید برای کارهای خودتون. راه این است که ان الله يحب التوابين، خداوند دوست میدارد توبه کنندگان رو. این نسبت به محدودیت قبلی، اگر کسی محدودیت قبل را رعایت نکرده است خداوند دوستش میدارد، اما به شرط این که دیگه اشتباه قبل رو تکرار نکند. خیلی زیباست، ان الله يحب التوابين، حالا اشتباه هم کرده کسی بعد خدا بهش به زمزمه محبتی هم براش میفرسته. این چه نگاه جاذبانه است که خداوند، بارها من اشاره کردم، اصلا وقتی کسی احساس تردامنی میکنه، احساس این چنینی میکنه، بعد صدا میزنن دورا، بعد میخوانن از این، اصلا لذت این حال یه چیز دیگری است. گاهی دیدید بعضی ها از هم جدا میشن بعد مجدد آشتی میکنن، تو این وصل بعد از فصل یه لذت هایی وجود داره، یه خوشی هایی وجود داره، سعی میکنن اونقدر گرم باشن، اونقدر دلداده باشن این دو دوستی که با هم مدتی فاصله داشتن، آره این روز آشتی کنانشون، نه خودشون بلکه دیگران رو هم غذاهای ناب و چرب میدهن، اینها هم دعوتشون میکنن، سور میدن، اینها رو هم هزینه میکنن و خرج میکنن، بالاخره روز آشتی کنان است. اصلا خود این وصل بعد از فصل یه لذت هایی داره و اینا لذت های توبه است عزیزان، که خدا میچشانه بندگانش با کلمه توبه و به ان الله یحب التوابین. اصلا خدا دوست میدارد شما رو، کسانی که باز میگردید، و یحب المتطهرین. 50% اول ان الله یحب التوابین، اونایی که اگر اشتباه کردن، حالا اونایی که خودشونو پاکیزه نگاه داشتن در حدود الهی، اونهایی که خطایی نکردند، اونهایی که احکام الهی رو از ابتدا درست عمل کردن میشن متطهرین. این تطهیر ابتدایی. و خداوند و یحب المتطهرین یک فعل برای هر دوشون گفت، هم برای اونهایی که الان اومدن سوابقی هم ممکنه داشتن اما سوابق هیچ فرمت شد، اونهایی هم که سابقه نداشتن سابقه خوب داشتن، یک فعل گفته شد براشون، یحب التوابین و یحب متطهرین. اون چه مهم است الانه، دیگه سوابق پیشین در اینجا لحاظ نمی شود. بسیار زیبا این پیام و زمزمه محبتی رو خداوند مطرح می کند، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. حالا بهانه خوبی است به بهانه این بحث، یکی از آیات مهم اون تناسب ارتباط زن و مرد در تشکیل خانواده، مسئولیت های زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، در قالب یه جمله کوتاه و یک کلمه، یک کلمه فقط، الله اکبر، حرص نساؤکم حرص لکم، نساؤکم حرص لکم، فأتوا حرصکم انا شئتم. بعد اونم و قدموا لانفسکم و اتقوا الله، تقوا قیامت. اصلا انسان متحیر میشه از بحث خانواده، یه مرتبه کشیده میشه به تقوا و قیامت و حساب و کتاب و به یه مسائل عجیبی که انشاءالله ادامه آیه رو، یعنی آیه بعدی 223 رو فردا شب خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه، توفیق فهم و درک و عمل به مزامین نورانی کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرمایید.